ریشه هاشون هنوز همونجا باقیه. اینجور آدم ها حرف های زیادی برای گفتن، قصه های زیادی برای تعریف کردن و ناگفته های بسیار بسیار زیادی برای شنیدن دارن. مثلا عرض میکنم مهمان امروز این بخش عشق کتاب سرکار خانم لیلا صبوحی خامنه. سرکار خانم صبوحی سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم با شما گپ میزنم.
سلام، وقت شما هم بخیر. من هم از این که با شما هم صحبت هستم و همچنین با شنوندگان عزیزتون خیلی خوشحالم.
خیلی ارادتمندم خانم صبوحی بزرگوار. شما اصالتا تبریزی هستین و
بله.
الان مشهدین؟
بله، من بچه تبریز هستم. من نزدیک 22 ساله که ساکن خراسانم، مشهد و اطراف مشهد، چناران و گلبهار و اینجاها.
چه باحال، راجب این حتما صحبت میکنیم. خانم صبوحی از چند سالگی احساس کردند که خواهند نوشت؟
والا در واقع از اولین سالهای دبستان، البته طبق معمول بیشتر دوستان با بحث شعر و نمایشنامه و اینا شروع شد، چون همسنای من اغلب کار نوشتن رو با شعر یا با نمایشنامه شروع کردن.
آره، چرا راستی اینجوریه؟ همسنای شما همشون یا با شعرن یا با نمایشنامه؟
نمیدونم، دلیلش شاید این باشه که در اون زمان شعر بیشتر به رسمیت شناخته میشد تا داستان، و دلیل یک دلیل دیگه این که شعر به نوعی غریزی تره. مثلا یک نفر اگه یک بچه میشست یک قصه سر هم میکرد، هیچ که اهمیت نمیداد که مثلا داره قصه سر هم میکنه، ولی دو تا کلمه آهنگین کنار هم میذاش، فوری خانواده ها مثلا حساس میشدن یا خوششون میمد یا فکر میکردن مثلا داره کار مهمی انجام میده. ولی بعدن خب چون از هنوز قالب داستان کوتاه هم خیلی شکل نگرفته بود بین عامه مردم و هنوز در بین خواص بیشتر طرفدار داشت، شاید یه دلیلش این بوده که بیشتر هم دوره‌های من با شعر شروع کردم.
شما هم با شعر شروع کردی خانم صبوحی؟
بله، منم طبیعتا با شعر شروع کردم و خب شاید از بشه گفت از اولین سالهای دبستان و پیش از دبستان حتی. بالاخره یه چیزی بود که خانواده متوجه شدن، براشون جالب بود. مدرسه به محض اینکه من وارد شدم از کلاس اول دوم متوجه شدن و تو برنامه‌های مختلف تو مراسم‌های مختلف به این شکل بود.
هیچی دیگه، کاروبار الحمدلله گرفت و شما به عنوان شاعر مدرسه و خونه و اهل بیت شناخته شدین.
همه مثل بیشتر بله همون آره، آره. که همینجوری شروع کردن از زمین خاکی ها شروع کردن.
زمین خاکی رو دوست داشتم خانم صبوحی. و یادتون میاد خانم صبوحی کتابی که خوندین و شما رو خیلی درگیر خودش کرد در همون بچگی ها، چه کتابی بود؟
خب کتابای خیلی زیادی در دسترسمون نبود، ما بیشتر مجله بود در دسترسمون که هم بچه ها رو هر هفته حتی قبل از اینکه من مدرسه برم مثلا مادرم تهیه میکرد برامون.
اصلا که هم بچه ها یه ژانر خیلی مهمه در زندگی ما. من خودم هم زمین خاکی، البته زمین خاکی بنده که هم بچه ها بوده، ولی که هم بچه ها خیلی نقش مهمی داشته واقعا.
آره، توی دوره دبستان که کیهان بچه ها بود. و خب کتاب ها هم، کتابی که من واقعا خیلی دوست داشتم یه کتابی بود به اسم تیستوی سبز انگشتی خانم لیلی گلستان ترجمه کردم.
انقدر دوست دارم، انقدر دوست دارم تیستوی سبز انگشتی رو،
و واقعا جز محبوب ترین کتاب های دوره کودکیم بود.
الان چی؟ الان باش خوب نیستین دیگه، الان دیگه دوستش نداری؟
چرا ولی خب میگم جز اولین ها بود دیگه. و بعد دوره دیگه وارد دبیرستان که شدیم، مجله سروش نوجوان بود، زنده یاد قیصر امینپور و آقای عموزاده خلیلی و اگه اشتباه نکنم آقای ملکی بودن که شورای سردبیریشو به عهده داشتن. من از شماره یک تا حدودا زمانی که این گروه سردبیری بودن آرشیوشو کامل داشتم و واقعا میتونم بگم که قیصر امینپور چه زمانی که من مجله سروش نوجوان رو میخوندم و چه زمانی که توی دانشگاه استاد من بودن، به جرئت میتونم بگم تاثیرگذارترین معلم زندگی من بودن.
خدا رحمتش بکنه قیصر امینپور نازنین رو، خداوند بیامرزدشون. خیلی خوب، شما خیلی صمیمی مینویسین خانم صبوحی.
نه
اینو بی تعارف دارم میگم، ما داریم توی برنامه عشق کتاب با هم گپ میزنیم و قرار واقعا قرار تعارف نداریم. خیلی من حتما توصیه میکنم که دوستان کتاب پاییز از پاهایم بالا میرود، خیلی فضاش واقعیه، خیلی راستکیه. این تجربه زیسته شماست؟
من تجربه زیسته نرسیدم هستش. من معلمم، خب
بله بله،
آموزش پرورشی هستم و رویای تدریس توی یک روستای این مدلی رو همیشه حتی قبل از اینکه شاغل بشم، قبل از دانشگاه در دوره مدرسه با خودم داشتم.
عجب.
تو اطرافیانم بودن، خالم این مدلی بود، دخترم هم اون موقع، خب تربیت معلم تازه نیرو میگرفت بعد انقلاب، خیلی از فک و فامیل اطرافمون این تجربه برداشتن، برای منم خیلی جذاب بود ولی به اون شکل قسمتم نشد. من تنها سالی که دور از خانواده تدریس کردم توی جلفا بود که خب بالاخره اونجا روستا محسوب نمیشه، شهرستانیه و خب شهرستان نسبتا خیلی پیشتاز و پیشرفته ای هم هستش.
بله.
برای همین نه، تجربه یه که همیشه دوست داشتم داشته باشم ولی قسمتم نشد، رو کاغذ تجربهش کردم.
به نظرم خیلی واقعی میاد، یعنی انقدر زنده از همه آدم های این قصه، انقدر زندن که انگار یک نفر دست ما رو گرفته و برده اونجا.
البته خب گذارمون به روستا زیاد می افتاد به خاطر مثلا دیدار فک و فامیلی که به هر حال تو روستا داشتیم. بلد. یا میگم همون خاله هم و دخترم هم و اینا توی روستا درس می دادن، می رفتیم سر می زدیم به اونا. دوستانم، یکی از دوستان خانم مینا محمدی که نویسنده هستن، ایشون توی یک روستایی آموزشیار نهضت بودن، من چند روزی نشونشون بودم و خیلی تاثیر داشت همون چند روز توی شکلی که تو پاییز به وجود اومده.
که اینطور، شما وقتی خیلی خیلی دور از جون آشفته میشین کدوم کتاب آرومتون میکنه خانم سوایی؟
والا دیگه به قول کتاب بالینیه میشه گفت همه ما ایرانی ها حافظ دیگه. آدم وقتی ناراحت
بالینی رو دوست داشتم،
وقتی هیجان زده است یک جور حافظ دیگه، حافظ و مولانا و یعنی ادبیات کلاسیک واقعا هیچ وقت کارکردش رو از دست نمیده برای ما.
دوستی میگفت اگر عاشق باشی تفعل بذاری به حافظ جواب بهت میده، اگر بخوای بری مسافرت هم جواب بهت میده، گوی التیام روح همینی که شما میفرمایین.
بله واقعا.
زنده باشید انشالله. من دوست ندارم خیلی بحث و تخصصی بکنم ولی خیلی خیلی این رو میپسندم که شما راجع به این صحبت بکنید برای ما که ادبیات ما رو الان، ادبیات داستانی خودمون رو الان
درست
چقدر نزدیک میبینید به مشخصات و مختصات روح و روان مردم و هموطن و مملکتمون؟
درسته. ببینید ادبیات داستانی، خب میدونیم که خیلی چیز دیرپایی نیست، حتی به این شکل اخیرش به شکل بله داستان کوتاه و رمان خیلی چیز دیرپایی نیست و نهایتا عمرش به 100 خورده ای سال بیشتر نمیرسه توی ایران، اگرچه که خب شکل‌های دیگه داستان خیلی قدیمی‌تر هستن، حکایت‌ها و داستان‌های منظوم و اینا که اینا اصلا دیگه خب تنیده با زندگی ما هستن. مثنوی رو، شاهنامه رو، حکایت‌های بوستان که کاملا نظمه و حکایت‌های گلستان که نظم و نثره، اینا انقدر تنیده در زندگی ما هستن که اصلا لازم نیست من چیزی راجبشون بگم.
درست.
اما در رابطه با شکل جدید خب طبیعیه، مثل هر چیز جدید دیگه زمان می‌برد تا بخواد وارد زندگی عامه مردم بشه و اصلا اون جهان اونها رو بخواد به تصویر بکشه. به نظر من یک سری اون اوایل مثلا در دهه 40-50 داستان خیلی خوب عمل کرد، خیلی خوب تونست مخاطب جذب کنه برای خودش، چه داستان کوتاه مثلا جلال احمد و نمیدونم صادق هدایت و صادق چوبک و تو این زمینه ها و چه در زمینه رمان. یعنی با توجه به تعداد جمعیت ما تیراژ های کتاب خیلی بالا بود، خب معلومه که مردم میخریدن، تعداد بیشتری داشتن این کتاب ها رو میخوندن، ولی یک دوره ای انگار مثلا یک فاصله ای افتاد و این فاصله به این خاطر بود که نویسنده ها بیشتر به نظر میسه تحت تأثیر فضای داستانی موفق اروپا و امریکا قرار گرفتن و ترجمه و اینا که بیشتر شد مرعوب تکنیک شدن بیشتر و همین باعث شد که داستانهایی به وجود بیاد که اصلا شما هرچی نگاه میکردی، هرچی بو میکشیدی، هرچی مزه میکردی، هیچ مزهی و رنگ و بویی از هیچ سرزمین خاصی، نه فقط ایران، هیچ جای خاصی نداشت. میتونست ایران باشه، میتونست یه مملکت دیگه باشه، میتونست این شهر باشه، میتونست اون شهر باشه و باعث ایجاد گسست شد به نوعی بین خواننده و باعث شد که اعتماد خواننده ایرانی به داستان ایرانی کمتر بشه، مثلا داستان‌های ایرانی جدیدتر. حالا اون قدیمترها رو مثل مثلا هدایت و نمیدونم چوبک و جلال احمد و بزرگلب اینا رو، حتی مثلا عباس معروف اینا رو همچنان اعتماد داشت و میخوند، اما به کارهای جدیدتر اعتمادش رو از دست داد. منتها خوشبختانه یک چیزی از اوایل دهه 90 به این ور انگار نویسنده ها یعنی متوجه این نکته مهم شدن که خب من دارم می نویسم که خونده بشه.
درسته.
و اون خواننده رو جایگاهش رو تو ذهنشون باز کردن، موقع نوشتن میبرن میشونن تو ذهنشون که خب حالا این خواننده من دارم می نویسم بذار ببینم مثلا این چجوری دوست داره، چی متوجه میشه، با چی بیشتر به قول خوشش میاد، حال میکنه. و از اوایل دهه 90 کارهای خوشخوانتر، کارهای به قولی که کاری که خیلی راحت بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه و خب گویای زندگی و جامعه خود ما باشه بیشتر شده، خیلی بیشتر شده و خیلی موفق. منتها هنوز خواننده هنوز اون اعتماده رو نداره،
به هنوز برنگشته به دامن ادبیاتمون.
بله، هنوز اون بی‌اعتمادی رو که به وجود اومده بوده از بین، اون بی‌اعتمادی رو نتونسته از بین ببره، کم کم داره اون اعتماد به دست میاد.
شما امیدوارید؟
بله،
میگم شما امیدوارید به این قصه؟
امیدوار که دارم میبینم که اتفاق داره میفته، امید بی خود نیست، دارم میبینم که داره به این سمت میره.
چقدر خوب، چقدر خوب، چون من معتقدم داستان خوب خوندن و داستان همخوان با مبانی شناختی من، مبانی روانشناختی من، مبانی اقلیمی من کمک میکنه به بهبود فرایندهای شناختم، به بهبود فعالیت‌های روانی، به نظرم حتی رو سلامت روان آدم‌ها تأثیر میذاره، یک ادبیات مبتنی بر روح و روان من.
قطعاً ما هر داستان خوب و موفقی که میخونیم انگار یک زندگی رو تجربه کردیم، به نوعی تجربیاتمون افزایش میده و قطعاً اینجوری، مخصوصا که به قول شما مربوط به بافت فرهنگی خودمون باشه.
بسیار هم عالی، خیلی ازتون ممنونم خانم صبوحیم، خیلی لطف کردین و من امیدوارم که بیشترک شما رو همراه برنامه عشق کتاب داشته باشیم.
خواهش میکنم،
من مددار لطف شما هستم، زنده باشیم.
خواهش میکنم،
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
یکی از آن چیزی که بسیار دوست میدارد خود را جدا میسازد، در اوج خواستن نمیخواهد، در اوج تمنا نمیخواهد، دوست میدارد اما در این حال میخواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد. همواره به یاد می آورد
چه فراموش کنم،
عشق کتاب.
نوشیدنی گرم تو در دستت دلچسب‌تر میشه، نور کمرمق تابیده از پنجره شاعرانه تر میشه و دلتو بیشتر هوای خوندن و هوای شنیدن داره. رفیق، کتابی بردار، شعر بخون، اجازه بده کتاب برای تو شعری از همه زیبایی ها به ارمغان بیاره. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
زمین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم، اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم،
دلین دلین.
متاسفانه اغلب غریب اتفاق سیگاری ها ته سیگار خود را در هر نقطه ای را می کنند. اگر به فرض حدود 15 میلیون نفر در ایران سیگاری باشند و هر یک به طور متوسط 4 نخ سیگار بکشند، روزانه 60 میلیون ته سیگار، روزانه 420 میلیون ته سیگار، ماهانه 12 میلیارد و 60 میلیون ته سیگار.
نه 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 خواهش میکنم نگو، سالانش رو فهمیدم غلط کردم، نگو نگو
در معابر رها میشوند.
آخیش دست در نکنند.
آه این ته سیگارتون رو تو خیابون و کوچه و طبیعت نندازیم، محیط زیست آلوده میکنه، اصلا کرونا باعث گسترش بیماری میشه، نکنه دیگه.
اها زود باش وگرنه سالانه رو هم میگم.
نه 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 چشم الان تمام میشه.
خیال میکردم عاشقت نمیشم، اگه نگات کنم یکم، یه روز تو خوابم هم نمیدیدم، واسه تو جونم هم بدم. دلم یه کاری کرده با غرورم، که مثل بچه هم تو از تو دورم، که وقتی میری بوزم چشم میشورم. دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه. همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره. همین عشق یه حس دل هوره، که میگی با خودت نباشه بهتره. فقط یه لحظه است، تموم میشه اگه برم. دلم یه جوری مونده توی چشمات، که برد خوابو از سرم. دلم یه کاری کرده با غرورم، که مثل بچه هم تو از تو دورم، که وقتی میری بغزم چشم میشورم. دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه. همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره. همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره. همین عشق یه حس دل هوره، که میگی با خوده نباشه بهتره.
سفره ایرانی. برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. خداوند خوب و مهربون، سلام به همه شما هموطنان خوبم، شما اهالی با صفای ایران زمین. انشالله که حال احوالتون خوب باشه و فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. باز هم با برنامه سفره ایرانی میهمان لحظه های شما هستیم.
سفره ایرانی. در این برنامه خواهید شنید: یک کاسه سفالی، کتاب خوشمزه، یک فنجان سلامت، برکت سفره. صحبت‌های کارشناس برنامه درباره یک موضوع تغذیه‌ای. بشقاب سالاد، یک گزارش آزاد. با برنامه سفره ایرانی همراه باشید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
یکی از معروف‌ترین غذاهای ایرانی آشه. آش رو معمولاً با مواد غذایی مختلفی که در بیشتر اوقات سبزیجات و حبوبات هستن می‌پزن. کاسه سفالی.
آش یکی از سنتی ترین غذاهای ایرانیه که تقریبا در تمام شهرهای کشورمون با روش‌ها و طعم‌های مختلفی تهیه میشه. مثلا آش جو و هویج که اصالتاً برای شهر همدانه و در این شهر خیلی محبوب و پرطرفداره. با اینکه پختن آش کاری ساده به نظر میرسه، اما برای طبخ یک آش جا افتاده و خوشمزه باید ریز ریز ماجرا رو دنبال و تمام نکته‌ها رو رعایت کرد. و ما در این آیتم میخواییم بریم سراغ آش هویج و جو که در شهر همدان طرفداران بسیار زیادی داره. مواد لازم: هویج خرد شده، گوشت، پیازداغ، بلغور، نخود، کشک، فلفل، نمک و زردچوبه به میزان لازم. و اما طرز تهیه آش هویج و جو. برای شروع نخودها را از روز قبل خیس می‌کنیم و داخل یک قابلمه مقداری آب می‌ریزیم و نخودها را به صورت جداگانه روی حرارت قرار می‌دیم تا بپزه. هویج ها رو بعد از شستن به صورت ریز خرد می کنیم و با بلغور داخل یک قابلمه دیگر با مقداری آب روی حرارت قرار می دیم تا بپزه. بعد از اینکه نخود پخت، بلغور و جوی پخته شده رو به نخود اضافه می کنیم و صبر می کنیم تا مواد با حرارت ملایم پخته بشن. تا زمانی که مواد لعاب بیاندازن، مشغول آماده کردن پیازداغ می شیم. بعد از اون، گوشت چرخ کرده رو به پیازداغ اضافه می کنیم و تفت می دیم. مقداری نمک و فلفل و زردچوبه رو هم اضافه می کنیم و بعد مایه گوشت و پیاز رو به قابلمه بلغور و جو و هویج اضافه می کنیم. و حالا صبر می کنیم تا همه مواد بپزند. در آخر مقداری کشک به آش اضافه می کنیم و در ظرف مناسب سرو می کنیم. و کاسه آش رو می تونید با چند برگ ریحان و هویج تزیین کنید. این هم از طرز تهیه آش هویج و جو. امیدوارم شما همین آش خوشمزه رو درست کنید و از طعم خوبش لذت ببرید. ممنون که با بند مائده حسینی در این بخش همراه بودید.
یادمون باشه کتابی که خریدیم قرار زندگی ما رو بهتر کنه. اینکه چگونه کتاب بخونیم هم خیلی خیلی مهمه. در مورد کتاب خونی یه اصطلاح خیلی خوب دارم، اونم اینه که کتاب‌های خوب رو باید خورد.
کتاب خوشمزه.
چشم داشتی که باید از یک کتاب داشت این است که شفاف و آگاهی بخش باشد. بله دوستان عزیز، ممنونم که شنونده بخش کتاب خوشمزه هستین. می دونیم که ما ایرانی ها مردم مهمان دوست و مهمان نوازی هستیم و تو اغلب مهمونی ها سعیمون بر اینه که با سفره ای خوش آب و رنگ و غذاهایی لذیذ و خوش عطر و طعم ایرانی از مهمونامون پذیرایی کنیم و معمولا تو مهمونی هامون همه بخش های غذا، یعنی سالاد، سوپ، غذای اصلی، دسر و نوشیدنی رو سر سفره می زاریم. ولی وقتی مهمون نداریم و فقط خودمون هستیم، اغلب اوقات سوپ و سالادش رو حذف میکنیم و برخی فکر میکنن که سوپ و سالاد مخصوص مهمونی هاست و به ندرت کسی برای خودش سوپ و سالاد تهیه میکنه و تازه اگه هم تهیه بکنه ممکنه دو سه مدل سوپ و سالاد بیشتر بلد نباشه، در صورتی که سوپ و سالاد جزء غذاهای مفید و مکمل وعده های غذایی روزانه‌مونه و چون قوت غالب ما ایرانیا برنج و نانه که جزء غذاهای خشک محسوب میشن، کارشناسان تغذیه معمولا برای حفظ تناسب اندام و تغذیه صحیح و سالممون سوپ و سالاد رو توصیه میکنن. برای همین میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم تا اون دسته از عزیزانی که مایلن از سوپ و سالادهای متنوع تو وعده های غذایی روزانشون استفاده کنن مرجع مناسبی داشته باشن. اسم این کتاب هست دایرة المعارف آشپزی بین الملل سوپ و سالاد که توسط ساناز مینائی، ساناز و سانیا شریفی تألیف و گردآوری شده. این کتاب ما رو با ابتدایی ترین اصول تهیه سوپ و سالاد آشنا می‌کنه تا با آگاهی و دانش از راز و رمزهای پخت سوپ و طرز تهیه سالاد بتونیم طعم‌های بی‌نظیر و دلچسب رو خلق کنیم. به علاوه روش تهیه بیش از 20 نوع سوپ و سالاد متنوع تو این کتاب ارائه شده، یعنی از سوپ‌های خامه‌ای و سبزیجات گرفته تا سوپ‌های حبوبات، از سالاد سزار گرفته تا سالاد میوه. تو بخشی از کتاب نوشته شده شاید وقتی نام سوپ رو میشنوید فوراً سوپ رشته فرنگی یا سوپ جو که تو رستورانا سرو میشه تو ذهنتون تداعی بشه، اما دنیای سوپ ها و سالاد ها به قدری وسیعه که نمیشه اونا رو به چند